بسم الله الرحمن الرحیم احمدک اللهم فلا غایة الحمدک و اشکرک فلا نهایة لشکرک کلت الالسن عن غایة صفتک و العقول عن کنه معرفتک فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک نستغفرک و نتوب الیک فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته حججك في أرضك وخلفائك في بلادك ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. بار الله تو را می خوانیم به حق امیر المؤمنین که به تعداد فضائل حضرت مولا الموحدین اول و دوم ظالم را که اساس و بنای ظلم و ستم بر اهل بیت عصمت و طهارت را بنا نهادند آن به آن لعنت بفرمایید و هر لحظه بر عذاب آنان بیفزایید و آنان را با فرعون و هامان محشور بگردانید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. من انصاری الی الله، عیسی فرمود و قال الحواریون نحن انصار الله. عرض کردیم که یک شخصی ممکنه زندگی نرمال و عادی داشته باشه و آدم خوبی باشه، معاصی را انجام ندهد، واجباتش را مراقب باشد که انجام بدهد، مقید به صوم و صلات و حج و صیام و زکاتش بوده باشد، اقتصاد المعیشه را رعایت بکند و از خدا رفاهیت عیش، عافیت، سلامت، رزق واسع بخواد، به عافیت و سلامت زندگی کند. من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این البته مؤمن خوبی است، اما اگر کسی سر سودای این رو داشت که از مجاهدین فی سبیل الله و از انصار دین الله باشد، گفتیم شرط اول قدم این است که باید کمرش را محکم ببندد. انسان سخت کوش، تلاشگر، سعی و مجد و مجتهد به معنای کسی که تمام توانش را به کار میبرد. اجتهدت صبرت اشهد انک صبرت و اجتهدت. زیارت حضرت عارف است، تمام توانت رو به کار بردید. باید چنین انسانی باشد، با سوس عنصری، با تنبلی، با فراغت، با پرخوری، با پرخوابی نمی شود رسید. کارهای عادی که کار خارق‌العاده بوده در عالم، گاو نر می خواهد و مرد کهن. کارهای بزرگی که شده، کسی که دیوار چین رو ساخته که آسانی نساختن، با خونجیگری ساختن، با زحمت ساختن، عجایب معماری جهان. یا کارهای کارستان، فرض کنید که خانمی عرض می شود که به نام ماری کوری این اورانیوم رو کشف کرده. خب چقدر این زحمت زن زحمت کشیده تا اورانیوم رو کشف کرده، بعدش هم مریض شد و خودش هم سرطان گرفت و مرد در جوانی. ما زحمت کشیده. قانون خدا این است که کاری با آسانی به دست نمی آید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقیه. انک کادح الی ربک کدحا. سعی باید کرد و زحمت باید کشید. زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، نمیشه با تنبلی، نمیشه با کمکاری. در هر رشته ای هستید باید شما را به پرکاری بشناسند، شما را به مهارت بشناسند، شما را به جدیت بشناسند. شخصی جدی، پرتلاش، زحمت کشیده و پرکار، و الا به درد یاری اهل بیت نمیخوری. شما اگر قرار باشه که برید از یک جایی یک یاری برای کار خودتون برگزینید، کی انتخاب میکنید؟ من اگر قرار باشه که انتخاب شاگردم رو به خودم بدن، کی انتخاب میکنه؟ مشخصه. شما بخواید برای یک مغازه دکانی شاگرد انتخاب کنید، کی انتخاب میکنید؟ قبلا در منابع عرض کرده بودم که سال 73 ما مشرف شدیم حج برای اولین بار با مرحوم پدرم. بعد از اینکه ایام حج تمام شد و در مکه بودیم، یه هفته بیکار بودیم، باید سوغات بخریم. سوغات خریدن کار خوبیه؟ بله، روایت داره الا ماشاءالله و خوب. سوغات خریدن یک گونه صله رحمه. لذا این مدیران کاروانها گاهی حرفی میزنن که در دین نیست. آقا وقتتون حیف نیست که مثلا وقتتون رو صرف سوغات خریدن بکنید؟ چطور؟ عبادت این صله رحمه، خیلی هم مهمه. حالا کسی نمیگه چی بخری، یه تسبیح، یه دونه جورابم که بخری صله رحمه و موجب وسعت رزقه. رفتیم با مرحوم ابویمون چی بخریم؟ سوغات. خب ایشون هم ماشاءالله 50 تا 60 تا 90 اینور اونور رو باید خیلی میخریدیم. وارد یه دکانی شدیم در مکه، یه جوان 17-18 ساله‌ای پشت پاچال بود و او میفروخت، فروشنده بود. جنس خریدیم و خریدیم و خب طبیعتاً چونه زدن هم تو روایت داره مستحبه، نه که دیگه حالا پدر یارو رو در بیاری، در یه حد نرمال. یه کمی چونه زدیم و عربی صحبت میکرد و عربی صحبت میکردیم و یک ساعتی گذشت تا جنس ها رو خریدیم. یک کسی آمد از در وارد شد و گفتش که آقا مثلا این چند؟ اینم به فارسی سری گفت این چند. اه تو فارسی؟ گفت بله من افغانی هم فارسی بلد. چقدر خوب عربی صحبت میکرد؟ گفت بلد. یا آقای وارد شد از ترکیه، شروع کرد ترکی صحبت کردن. یا آقای وارد شد انگلیسی، شروع کرد انگلیسی صحبت کردن. گفتم چند زبان بلدی؟ گفت 5 زبان. مسلط مسلط. بعد گفت که این صاحب مغازه به من 3 برابر یک فروشنده عادی پول میده که من فروشندهش باشم، چون هر نوع مشتری بیاد بالاخره من گیرش میندازم با این 5 زبانی که بلدم. اینو که گفت من رفتم تو فکر، یه نگاه بهش کردم، رفتم یه گوشه ای، یادم نیست نشستم یا ایستاده، رفتم حسابی توی فکر. گفتم ببین صاحب این دکان دید این فروشنده خوبیه، خوب میتونه براش مشتری جمع کنه و جذب کنه و جنسش رو بفروشه، 3 برابر دیگران بهش پول میده تا این فروشندهش باشه و تو دکانش کارشو بکنه. اگر هنری میداشتی امام زمانم برای دکان خودش تو رو برمیگذید. امام زمانم دکان داره، خدا اصلا دکان داره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه تجارتا لن تبور. حالا کیو امام زمان انتخاب خواهد کرد؟ کیو برخواهد گزید برای یاری خودش؟ کسی که میگه آقا ارادم ضعیفه، نمیتونم برای نماز صبح بلند شم، من نمیتونم 8 صبح برم سر کار، خستم آجاهات و ساعت مثلا 11 ظهر باید بخوابم، ویل معطل و دردش اینه که 2 سیب بکشیم یا نمیدارم چی بکشیم یا کوفت و زهر مار بکشیم، این اصلا دغدغش اینه. تا میشینه آقا مثلا فرض کن کجا 2 سیب دارن، چی دارن، فلان دارن، دردش شکمشه. امیرالمومنین فرمود من کان همه بطنه، کسی که همتش به فکرش شکمش باشه بقیه چیه؟ فقیمته ما یخرج من، ارزش این مردم همون چیزی که ازش دفع میشه. قیمت کل امرئ ما یحسنه، امیرالمومنین فرمود ارزش هر مردی به آن چیزی است که از او برآید. ارزش علامه امینی به چیه؟ به اینکه میتواند توانمند و قوی از ولایت امیرالمومنین دفاع کند. ارزش کافی به چی بوده؟ به اینکه میتوانسته است با آهی سوزان دلها را به سوی امام زمان بکشاند. ارزش عبدالزهرا کعبی به چی بوده؟ خوشگل بوده؟ شمیدنم. نه عکساشو دیدم چه خوشگلی هم نده. به این که می توانسته است مردم را بر عزیز زهرا حسین ابن علی به نحو احسن بگریانه. الان ممکنه ارزش یک فرمانده عراقی به این باشه که می تواند جلوی داعش رو بگیره به کربلا نزدیک نشه. قیمت و کل امرئن ما یحسنه، ارزش هر کسی بین است که چه هنری از او برآید. پس قدم اول در راه جهاد فی دین الله اینه که انسان باید سخت‌کوش باشه. نمیشه شما در یک هنری هنرمند باشید، در یک فنی فناور باشید. مثلا فرض کنید که در جهاد و رزم شما یک سردار و یک سپهدار و یک استوانه باشید، یک ستون لشکر باشید. بدون زحمت نمیشه، بدون تمرین نمیشه، بدون تمرین نمیشه. گاهی الان مثلا جوانانی در حوزه علمیه، نوجوانانی میان به ما میپرسن آقا رمز و رموز منبر. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، خط اگر میطلبی طاعت و استاد ببر. جوانهای امروز ما افراد عجولن. میدانید کل سیستم دنیای ماشینیزم و تکنولوژی انسان را عجول بار میاره. یعنی چی؟ یعنی قدیم شخص میخواسته از اینجا بره تا کربلا، چقدر باید تو راه میبوده؟ از اینجا میخواسته بره مشهد، یک ماه طول میکشیده، یک ماه تا با اسب برسن مشهد. خب این کسی که یک ماه طول میکشیده تا بره، یک ماه کار، کم کم تو مسیر عادت میکرده که صبور باشه، حوصله داشته باشه، آشفته نباشه. من و شما الان با هواپیما میریم، کل مسیر یک ساعت و 10 دقیقه است از تهران تا مشهد. داره اعلام میکنه که مسافران عزیز لطفاً تا ایستادن هواپیما بلند نشین سر جاتون. همه بلند میشن. بابا یک ساعت 10 دقیقه آمدی به مشهد، دیگه 3 دقیقه صبر کن. صبر نمیتونه بکنه، عجوله. خلق الانسان و عجولا، در اصل جبلت انسان عجله و شتاب نهفته است. ماشینیزم هم اضافه کرده. کامپیوتر شما 2 ثانیه دیر بالا میاد یا موبایلتون اعصابتون به هم میریزه. ما صبر و حوصله نداریم. چون صبر و حوصله نداریم، جوانهای امروز وارد کاسبی میشن، میخواد 2 ساله بشه راکفلر، میون بر بزنه زود پولدار بشه. وارد حوزه میشه میگه آقا چقدر میشه این راه میون بر؟ چی میون بر؟ الان مراجعی که هستن بعضیشون 30 سال درس خوندن. 30 سال وارد دانشگاه میشه همینجور شتاب داره و حاضر نیست زحمت بکشه، حاضر نیست استاد ببینه، میگه خودم بلدم. آقا باید بری یه مدتی، اگر میخوای بری بازار یه مدتی برو پیش یک دکاندار پاچالداری که 30 سال تو بازار تجربه داره و آدم موفقه، شاگردی. نه خودم بلدم. بعد میره میتونید یه بچه رفته در همین تهران، بچه 25 ساله رفت از با تخیل شطور در خواب بیند پنبه دانه، از اقوامشون 50 تومن 20 تومن 10 تومن 100 میلیون جمع کرد، 4 میلیارد پول. رفت یه شرکتی زد و دفتری و دستگی و سکرتری و اوضاعی، سر یک سال کل 4 میلیارد رو به باد داد. الان در زندان تشریف دارن، کل اقوام را میچاره کردن سر عجله. که این نمیخواست الان شرکت بزنی با 20 سال عمر، میرفتی بازار یه 5 سال شاگردی میکردی. نمیکنه. سخت کوشی نیست. من جسارت به شما نمی کنم. باز هم عرض می کنم عزیزمون، دوستانمون در گروه صوت و تصویر شبان القاسم می فرستن برای من و بلا فاصله میاد روی تلگرام و از دیشب تا الان نگاه کردم 2000 نفر مطالب دیشب رو، عرایض ناقابل بنده رو شنیده بودن. خطاب به عمومه، به شما نیست. ان الله یبغض الشاب الفارق، خدا دشمن می دارد جوان بیکار. باید فکری به حال بیکاری جدی بکنیم. اگر میبینم بیکارم و اینو بدانید، اگر بنده امشب اینجا نشستم و عرایضی رو عرض میکنم، از 17 سالگی تا 27 سالگی بار علمی خودم رو بستم، بعدش دیگه نمیشه. شما بزرگترین متخصص پزشکی رو در تا 30 سالگی تخصصش رو گرفته. بزرگترین هر کاری که بخوای باشی باید تا 30 سالگی کارتو انجام داده باشی. تا 30 سالگی استاد شده باشی، استاد شده باشی، به تخصصت رسیده باشی. اگه هنوز 28 سالی تو نصف شب پای قلیونی و موندی و زورم تا زور خوابی هایی بگین چیکار بکنم چیکار نکنم، کلن بالمعطلی. بعد زن و بچت هم ذلیلن، زن و بچت هم بعد فقیرن، دستت خودت هم پیش این اون درازه، خودت وزرو به بال و کله بر مردم خواهی بود تا چه برسه بکنی بخواه یار امام زمان باشی. باید زحمت کشید و باید تمرین کرد به زحمت کشیدن. نسل الان بزرگترامونو ببینید. پدر بنده 82 سال عمرش بود. گفتیم بابا 82 سال عمرتونه دیگه، داری؟ بابا واقعا هم داشت، سالها بخوره داشت. یه کمی آروم بنشین. میگفت بابا من اگر تو خونه بنشینم میمیرم، اگر کار نکنم میمیرم. و درست میگفت، درست میگفت. امیرالمومنین فرمود بالاترین لذت و بالاترین استراحت چیست؟ کار. بالاترین استراحت، باید استراحتت کار باشد، با کار استراحت کنید، به کارت باید عشق داشته باشید، از کارت لذت ببرید. اگر معلمی از درس دادنه، کاسبی از کاسبید که آقا دارم در میارم به حلال خدا خرج زن و بچه‌ام بکنم، سر زن و بچه‌ام بلند باشه، خرج شیعه بکنم، خرج امیرالمومنین بکنم. دیشب ذکر جمیل مرحوم دکتر شهرستانی رو عرض کردم، قصه ایتام عراق که را افتاد. روزی رفتم خدمتشون در کربلا، چشمایشون پر اشک شد. گفتم ببخشید ما نتونستیم مثلا این ماه به تعهداتمون عمل بکنیم، پولی که باید میدادم بدم جمع نشده. گفتن نه فلانی، من چشماش پر اشک شد. گفت من میدانم که شما در زحمتید برای این پول جمع کردن برای ایتام عراق. چی کردم؟ رفتم یک کارخونه موزاییک سازی دارم الان تأسیس میکنم. حالا باز عرض میکنم تو 80 سالگی که این کارخونه موزاییک سازی را وقف ایتام عراق و همین مؤسسه بکنیم که این همه شما تحت فشار نباشید. بعدشون به من گفت که نه از الان، وقتی که 80 سالشون بود دیگه، گفتن وقتی 30 ساله بودم دیدم با آقای هر کار خیلی میکنیم باید بریم دست پیش این اون دراز کنیم، فلان بازاری رو ببینیم که آقا بیا طوره به خدا و به خاطر پیغمبر ائمه فلان او هم 10 مرتبه جیباشو بگرده این نق بزنه که حالا الان بازارم سرده گرمه چه که دو قرون پول میخواد بده. خسته شدم، رفتم متوسل شدم به اهل بیت، گفتم به خود من بدید، خودم زحمت میکشم در بیارم خرج تشیع بکنم. خودش یکی از مهمترین شرکت‌های معماری دنیا رو زد و بزرگترین پروژه ها رو اجرا کرد، مثل پروژه آبرسانی منا. منا و هر چی در می آورد من می توانم بگم 80% رو خرج تشیع می‌کرد. چه کار فرهنگی، چه حرم‌ها، چه قنوات، چه باد کمر رو محکم بست، زحمت کشید. لذا اگر میبینید همچین بیحالیه، آقا اوضاع خرابه، خب مگه قرار بوده اوضاع خوب باشه زمان غیبت؟ مردم به یاد امام زمان نیستن، خب مگه قرار بوده باشن؟ همین دیگه گفتن که مگر نگفتن به المهدی و غریبون فریدون ترین. حالا تو میخوایی در بیاری امام زمان از غربت؟ تمام شهر گناه میکنن. خب گفتن که گناه میکنن، گفتن آخر زمانه. مثلا بری تو آب دریا بگی آقا میبینی چه خبره، چه خبره؟ شور آب دریا. اما قاطی کردی؟ خب بله شوره، بله شوره. تو چی کار میکنی؟ من میبینم با بعضی کسانی که میشینید میبینید که مثلا یک سره داره قور میزنه، اوضاع سیاسی اینه، اینا از میزنن تو کله اونا، اونا میزنن تو کله اینا. خب بزنه تو رو چه زنه؟ اوضاع بازار خرابه، اونجا اینجوریه، اونجا اینجوری. تو کجایی؟ خودت چندی؟ خودت چند چندی؟ خودت رو حل کردی؟ از همه آینه روزی که بگیری به دست، خود شکنان روز، مشو خود برست. مملکت رو خراب کردن، خب خراب کردن. شما مملکت روحت رو چه کردی؟ اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تبل آلم الاکبرون. واردات خرابه، صادرات خرابه. خرابه، منم معتقدم خرابه. واردات روحت چجوریه؟ صادرات روحت چیه؟ چی از دهانت صادر میشه؟ چی از چشم گوشت وارد میشه؟ خود را باش، خود را باش. آقا امام زمان مثلا چرا فردا نمیاد؟ بیا چیکار کنه با ما؟ بیا چیکار میکنه؟ کار خودتو بکن و تسلیم باش، تسلیم. شاید امام زمان 2000 سال دیگه بیاد. به شما تعهد سپردن؟ نه، نه تعهد نسپردن. باید تسلیم باشید. مهم اینه همین امام زمانی که الان هست من چیکار براش میکنم؟ اگر بیاد چی میتونم بگم؟ چی دارم؟ بعد فکر کردید اگر امام زمان بیاد و راحتیه، به امام عرض کرد که آقا مثلا حجت ابن الحسن ظهور که بکنن، شاید حدیث از امام صادقه دیگه، مثلا به محضی که بگن که آمدم الا یا اهل العالم نبقیت الله، همه چیز معجزه آساس صورت میگیره و تمام کفار سوسک میشن، مثلا ما با دمپایی میزنیم میکشیمشون تمام میشه، بعد همه دنیا گلستان میشه به راحتی. فرمود وقتی که بیاید تا 6 ماه خودش و اصحابش فرصت نشستن پیدا نمیکنه، فرصت لباس عوض کردن پیدا نمیکنه. مگه شوخی اصلاح جهان؟ خب الان که من اینقدر میخورم و چطور آروغ میزنم، حتما بعد از خواب باید یک کم بعد از خوردن باید یک کم بخوابم، چای از زمان خورم صدر تو چه؟ عشقبازی کار هست شیاد نیست، این اسیر دام هر صیاد نیست، عاشق حق را حقیقت لازم است. پس سخت کوشی باید در هر رشته ای که هستید نفر برتر باشید، اگه نیستی حرف مفت نزن. هیئتی درست کسیه که اگر در دانشگاه هست در خود دانشگاه در رشته خودش نفر اول علمی باشه. هیئتی درست کسیه که در بازار او را به صداقت، به امانت و به زحمت و تلاش بشناسن، این که موفقه. چرا؟ چون اون آدم لایکی که توی بازار داره کار میکنه، اون یهودی، اون مثلا کلیمی، اون ارمنی، او که ابوالفضل نداره، او که بسم الله الرحمن الرحیم نداره. توی که صبح رفتی کلید رو انداختی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، باید بتر کنی بقاعدتا. یا دروغ این حرفایی که میزنی یا راسته. اگر میگی من ابوالفضل دارم و میگم یا ابوالفضل، که تمام بنبستا رو باید حل بکنی. اشتباه عرض میکنم. تو ابوالفضل داشتی، 14 معصوم داشتی، دعای توسل داشتی، کربلا داشتی، امام رضا داشتی، همینجوری در همه زمین ها ورشکست، در همه زمین ها بی هنر. لذا باید کار بکنید. باز عرض میکنم تک تک عزیزان موجود بهتون بر نخوره، من قسم تو این به شما نیست، با تمام جوانانی که این صحبت من رو خواهند شنید فردا در تلگرام یا در ماهواره یا در هر جا، باید زحمت بکشید. جوانی که صبح خوابیده پدرش رفته نون گرفته، این غلط میکنه بگه اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره. اصلا غلط کردی دعای عهد خوندی. تو رو چه به دعای عهد خوندن؟ بذار مفاتیحو برو نون بگیر اگر عرضه داری. بابات رفته نون گرفته و تو میگی که خدایا مرا از انصار ولی هست قرار بده. بابات نون آورده گذاشته جلو داری میخوری؟ اینقدر غیرت نداری بعد میخوای از اصحاب ولی عصر باشی؟ سخت کوشی، سخت کاری، هات ورک، پرکار، پرکار باشید. در هر رشته ای هستید پرکار باشید. اگر در جوانی کمکار بودید و پرخواب بودید و کسل بودید، در آینده ذلیل میشید. قانون خدا اینه، معجزه ای صورت نمیگیره، ذلیل میشید. شما برو خودت رو از برج میلاد بنداز پایین، بگو یا کاش فلکربند و جلوسین من نگه دار، حضرت حافظی که میزنه پشت گردنت که تیکه تیکه بشی. یک آقایی در جوانی رفته بود حرم حضرت ابوالفضل، متوسل شده بود با آقا قمرالعشیره ابوالفضل، نشسته بود بس تو حرم که یا ابوالفضل من که میدانم همه چیز در دست بریده توست، خدا اختیار همه چیز رو بهتون داده، ما نریم نجف دیگه، تو که میتوانی بدی، یه دفعه یه کاری بکن من یه شبه مشتهد بشه. یک روز دو روز هم اونجا نشسته، میره میخوره نهارشو، میاد میگه یا ابوالفضل مجتهدم کن. نماز ظهر است میخونه یا ابوالفضل مجتهدم کن، میشینه مقابل زری یا ابوالفضل مجتهدم کن. خودش گفته خواب دیدم حضرت ابوالفضل را، دیدم نشستن به قصب، فرمودن فلک رو بیاری. فلک برای کی؟ اینو برای من. گفتن یالا بیار. گفتن اینو بگیرین تنبل رو فلک کنید تا دیگه از این چیا نکنه. بلند شو برو نجف درس بخون، بعد بگو یا ابوالفضل. مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی هر صفحه ای از تقریرات علمیشون رو که نوشتن، بالای صفحه نوشتن یا ابا صالح المهدی ادرکنی. نه که بگیرن بخوابن بگن یا ابا صالح المهدی ادرکنی. چی ادرکنی؟ سخت کاری. اما موضوع امشب، موضوع امشب این است که شما اگر میخواهید زندگی عادی بکنید، برید زندگی عادی بکنید. عرض کردم اگر کسی هیئت نزنه، روز قیامت نمیپرسن چرا هیئت نزدی، روز قیامت نمیپرسن چرا مثلا هر شب نرفتی هیئت جارو کنی، چایی بدی، آشپزی کنی، دنبال آقا بری، دوربین بیاری. زحمت داره، عروسی به دل تماشاگر خوشه، عزاش هم همینجوره. زندگی عادی کردیم، خدا یه مقدار خوردیم، یه مقدار خوابیدیم، یه بچه تا بچه تولید کردیم، نمازمون رو خوندیم، عرض میشود که حجمون رفتیم کربلا، بعد مردیم، فاتحه خدا رحمت کنه بار. اما اگر خواستید مجاهد باشید، اگر خواستید امام حسینی باشید، اگر خواستید هیئتی باشید، اگر خواستید ناصر و دین الله باشید، چه باید بکنید؟ تصمیم گرفتم من کمرم رو ببندم جز به اصحاب الحسین باشم، انصار الحسین باشم. ولو کم آقا ما که انصار الحسین، من کلب امام حسینم. خیلی خوب، من اگر نیم ساعت صحبت بکنم در عمر جرأت نمی کنی بگی من سگ امام حسینم. که اگه قرار بشه من سگ امام حسین باشم، سگ چه خاصیتی داره؟ 12 تا خصلت برات می شمارم که در یک سگ وفادار هست که در ما نیست. کار سخته. تصمیم گرفتی ناصر دین الله باشی، نمیشه هر چیز رو خورد، نمیشه هر چیز رو گفت، نمیشه هر جا رفت ناصر دین اللهی. خوشم آمد، واقعا لذت بردم. یک کسی از دوستان ما به من میگفتش که حاج آقا من رفتم سفر به فلان کشور، مرکز عشرت و عیاشی و زنا و فحشای دنیا، بعد همه دیسکوها رو رفتم، همه مراکز فحشا رو رفتم، اما به هیچ عنوان هیچ غلطی نکردم، نه می خوردم نه دامن آلودم. حالا عرض میکنم دیگه، تو منبر میری یا من منبر میرم؟ میگه رفتنش مشکل داره. آره خوب شد گفتی، ناراحت نشی. ناراحت هم بیشی خوبه، برای نشد گرج حرف بزنی که دوستش دارم ها، ولی آدم کلن طبعا بیش فعاله. یعنی از صبح 50 تا زنگ زده که این پوسترها رو من بیارم امشب پخش کنم یا نه. من از درد کلیه داشتم میمردم، ریجکت میکردم با زنگ میزد بیارم یا نیارم. با من جواب نمیده لابد مرده دیگه، نزن فایده نداره. سخت کوشه بگو آقا، نه این از سخت پوسته. سخت پوستان چی؟ حالا با کم و زیاد 3-4 ماه الان نشون میدیم. چی؟ یکی دیگه در آمد. ساکت باشین حرفمو بزنم. ببین حواسمو پرت کردی. چی میگفتم؟ دیسکوشو یاد گرفتم. گفت دیسکو رفتم، نمیدونم 1000 تا غلط کرده، فحشا کرده رفتم. از این حرفش خوشم آمد. گفت همه جا رفتم، رفتم که آشقا ببینم. گفتم چیه ببینم؟ هرچی که مگه دیدن داره؟ یه کسی داره غلط اضافی نجاست میخوره دیدن داره؟ گفتم رفتم ببینم. از این حرف خوشم آمد. گفتم چرا نه مشروب خوردی نه جوان هم هست؟ گفت بابام رئیس هیئتی های فلان مثلا چی بود. دیدم اگر من گناه بکنم یک نفر حتی منو ببینه برای بابام بده، چون بابام رئیس هیئته، حرمت رئیاست هیئت بابام رو نگه داره. خوشم اومد از حرفش، خوشم اومد واقعا که کسی بره به دل معصیت، به دل فحشا، جوان هم باشه اقتضای معصیت درش هست، پاک میاد بیرون، نه به خاطری که گناه داره روز قیامت پدرشو در میارن، به خاطری که بابام علمدار هیئت امام حسینه، حرمت علم امام حسین رو حفظ کنن، حرمت پیشکسوتی بابام رو حفظ کنن. آفرین. غرضم این است که اگر شما تصمیم گرفتید ناصر دین الله باشید، اون طرف طرفتون کیه؟ ما الان تصمیم بگیریم فرض کن بریم سامرا، یا بریم عرض می شود که طرف الانبار، طرف رمادی با داعش بجنگیم، اون طرف طرفمون کیه؟ یه مش حروم زاده که از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنه. باید بدونی طرفت کیه. طرفت یه سرباز عادیه مثلا جنگ ایران و عراق نیست، یا آدم لامذهب وهابی دشمن شیعه است که آرزوش اینه قبر امام حسین رو شخم بزنه مثل متوکل. این دشمنته و قوی، اونقدر در باطل خودش قوی هست که یه جریگه انفجاری حاضره ببنده خودش رو تیکه تیکه کنه که 50 تا شیعه بکشه. هست یا نیست؟ یعنی شما همچین حالی دارید؟ نه. ما و شما بالا میشیم میریم کربلا، کربلا تابستونه، کولرش یک ساعت قطع میشه، برق نیست، سر صدا، آقا این کولر چی شد؟ او بلند شده از اروپا، آمده در گرمای 60 درجه عراق روی یک وانت تو عراقی که نمیشناسه، یه آدم اروپایی داعشی همین جور داره میره، چی میخوره؟ رستورانه؟ قد داره با خودش بسته، تمام بدنش پر از فلز و پر خیس عرق، تو گرما رو وانت میگرده که شیعه پیدا کنه بکشه، میگرده که بلکه یکی از حرمها رو خراب کنه، درسته یا نه؟ خودش هم آزار تیکه تیکه بکنه. 20 روز پیش 3 نفر انتحاری در زینبی خودشون رو منفجر کردن، 3 نفر خودشون منفجر کردن، 86 تا کشته ما دادیم، ولی خودشون تیکه تیکه شدن. میدانید کسی که خودش رو منفجر میکنه اولین کاری که انفجار انجام میده چیه؟ پوست کامل صورتش بر اثر موج انفجار کنده میشه، میفته رو زمین. خودش هم میدونه. شاید وحشتناکترین چیزی که بنده دیدم این بود که پدری پسر 13 سالش رو سوار ماشین کرد، صورتش رو بوسید که این گاز بده بره انتحاری بزنه، تمام ماشین رو منفجر کنه، چند تا شیعه بکشه، خودش هم کشته بشه، و فیلمش تا آخر نشون داده شد. بچه 13 سالش رو سوار کرد، فرستاد تیکه تیکه کرد بچهش رو که چند تا شیعه بکشه. با چنین کسانی قراره بجنگی؟ این که ظاهر، باطن قراره با کی بجنگی؟ دشمن اصلی کیه؟ شیطان. شیطان کیه؟ دشمن قسم خورده. فبه عزت کل لاغوین نهم اجمعین لاقعدن نعلا صراط کل مستقیم و ما صراط المستقیم صراط علیین. دشمن تشیع، دشمن صراط اهل بیت، دشمن ولایت اهل بیت شیطانه. هر کی که میخواد قدمش رو در این راه بگذاره، کمرش رو ببنده، بلند شه بگه یا علی، اول کسی که باش میجنگی شیطانه. شیطان قویست، خیلی قویست. لذا اگر شما برید به قول آقای دیسکو بزنن 10 نفر آدم، موفق موفقن، متحد متحدن، 10 نفر مؤمن میان یه هیئت میزنن، سر یک سال با هم اختلاف پیدا میکنن. ان الشیطان ینزغ بینی و بین اخوتی، وسوسه ایجاد میکنه چون نمیخواد اصلش رو ببینه، اصلش رو نمیخواد ببینه. نظام آید بدانیم که ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که وقتی گفتی من مجاهدم، وقتی از زیارت آلی آسین خوندی و نصرتی لکم معده، آماده یاری شما هستم و مودتی لکم الخالصه، اینجوری نیست که اگر پا گذاشتی در راه یاری دین بهت حلوا بدن. اینجا حلوا پخش نمی کنن. یا امیر المؤمنین انی احبک فقال علیه السلام فاستعد للبلاء، آماده بلا باش. ان البلاء اسرع الى شیعتنا من السیل الى بطن الوادی، اسرع الى شیعت. تا حالا سیل دیدی؟ از نزدیک تو اخبار که دیدی چطور آب میغلطه روی هم؟ سیلی 20 سال پیش در نیشابور مشهد آمد، قطعات سنگی که اندازه یک بولدوزر یک کامیون بود، اینها رو مثل نقل و نبات چندین کیلومتر برداشت آورد، صدها اتومبیل رو داغون کرد. سیل وقتی روی زمین میاد انقدر سنگینه، اگر از رو کوه بیاد سیل پایین چجوری میاد؟ فرمود بلا به شیعه حقیقی ما از سیل حرکتش به سوی دره شتابان تره. یا مکن با پیلبانان دوستی، پر زندگی تو عادی تو بکن، مثل من سر در آخور. اینجوری هم نیست که روز قیامت مثلا ملامتت کنن، نه آقا ما ارزشو نداشتیم زندگی کردیم، زندگی خودمونه کردیم در حد عادی. اما اگر کسی گفت که یا صاحب الزمان من یار تو هم و نصرتی لکم معده، اگر یک کسی گفت اللهم اجعلنی من انصاره و شیعته و مقویت سلطانه، خدایا من رو جز کسانی قرار بده که تقویت کنم سلطان و سلطنت و حکومت امام عصرم رو، این خیلی چیزا لازم داره. یکیش بلا کشیدنه، آماده بلا بودن. آماده بلا بودن یعنی چی؟ نمیخوایم بگیم آماده بلا بودن یعنی مثلا فرض کن که اگر مجاهد فی سبیل الله بودی تمام زندگیت میشه سرطان و فقر. نه، اما راحتی دیگه باید با راحتی خداحافظی کنی، کما اینکه علامه امینی این کارو کرده، کما اینکه انصار الحسین این کارو کردن. ترکت الناس ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا، بچه هاشون رو یتیم کردن. تو این شهیدان عزیزان و مدافعان حرم در سوریه یه عکسی دیدم خیلی دلم سوخت، خیلی دلم سوخت. یه بچه 3 ساله، یه نوزاد 2 ماهه، کنار هم پسر 3 ساله پسر 2 ماهه رو بغل کرده بود، عکس انداخته بودن گفته بودن اینها 2 پسر شهید فلانی هست. خانومش باردار بوده، پسر 3 ساله داره، خانومش هم بارداره، بچه تو راهه، 2-3 روز به زایمان بچه گذاشته رفته سوریه. زینبیه بهش گفتن بابا واسه بچه دنیا بیاد بعد برو، گفته بود اگر بچه‌م دنیا بیاد میترسم علاقه به بچه‌م مانع بشه که من برم برای دفاع از حرم بیبی. و ایتم تول عیال لکی اراک، حلوا پخش نمی کنن. چرا این بحث رو اصلا مطرح کردن؟ یه عزیزی چند سالی برای اهل بیت کار کرده در یک زمینه ای فرض کن، بعد از چند سال که کار کرده امروز خسته شده، حالا به من یک مفصل پیام چند صفحه‌ای داد با اینکه من اصلا باش کار نکرده بودم، که بعد آقا به ما پول ندادن، قرارداد با ما نبستن، حمایت مالی نکردن، پولدارای شیعه به ما کمک نکردن، مسئولین نمیدونم اینجوری نکردن، حمایت نکردن، ما هم 4 سال 5 سال از زن و زندگی و همه چیز زدیم و دنبال این کار رفتیم و حالا هم عقب افتادیم، حالا هم عطاش رو به لقاش بخشیدیم، اصلا تعطیلش میکنیم. باشه، عرض می شود حساب ما با پولدارا یا حساب ما با مسئولین یا حساب ما با امثال شماها مثلا روز قیامت که حاضر نشدید کمک کنید. این حرفا یعنی چی میگی؟ مگه تو پاتو گذاشته بودی تو این راه کار بکنی که پول در بیاری؟ من استأکل بنا افتقر، کسی که اسم ما را وسیله نون در آوردن و نون خوردن قرار بده فقیر می شود، فقیر می شود. تو یه هنری داشتی، مثلا یه صدایی داشتی، یه خطی داشتی، یه هنری داشتی، دیدی اهل بیت غریبن، امام زمان غریبن، خیلی خوب، یا علی مدد شروع کردی کار کردن، طلب از کی داری؟ کی باید حمایتت میکرد؟ پولدارا حمایت نکردن، مگه توکل تو علل پولدارا رفتی میدون؟ کردن که کردن، نکردن که نکردن. امروز تو خسته شدی پسر من، حقیقت اینه که خسته شدی، بعد یهو برمیگردی میگی که از زندگی عقب افتادم، منت رو به اهل بیت میگذاری. میخواستی زندگی تو درست انجام بدی، کار کاسبیت هم داشته باشی، کنارش برای اهل بیت هم کار بکنی. نشه که یک عدتون بیاید توی هیئت ها، باز عرض میکنم مربوط به هیئت شبان القاسم نیست، یه بخشم شبان القاسم، بیای 1 سال 5 سال تا شب آخر شب ظرف بجوری کار بکنی، این ور اون ور، چه بعد یهو بعد از 5 سال بگی که آقا ما از زندگیمون عقب افتادیم به خاطر این هیئت، همه چیزتو نابود میکنی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا اذا، باطلش نکن، زندگی تو بکن، تعادل داشته باش، کارت رو در هیئت جوری تنظیم کن که به کسبت برسی. بزن آقا می آمدیم هر شب تا دیر وقت، زن و بچه‌مون تنها، خب اهل بیت حالا مریض شدم چرا این نگاهی به من نمی کنن؟ عجب عجب، منت می گذاری بر اهل بیت. تازه هیئت تو ساعت چند بود؟ بعدش خودت نشسته بودی به گرده و کرکر و عرض می شود که چه به اهل بیت چه، خواست برنامه تنظیم کنی، برنامه تنظیم کنی. یه توصیه به شما بکنم، به محض این که هیئت تموم شد سری برو، اگر کار دستکان شستنه سری به شور برو، ظرف شستنه سری به شور برو. چرا؟ چون وقتی در مجلس اهل بیت شرکت میکنیم تطهیر میشه و اشک بر ابی عبدالله و فاطمه زهرا پاک پاک میشه، میشه دسته گل. بعد میشینیم دور هم، شیطان لجش میگیره که اینا پاک شدن، وسوسه دهنشون نبند عزیزم، چرا دهنشون میبندی؟ کارش نداشته، برو اونجا بشین، خب بذار بازی کنه، دهنشم نبند بذار بازی کنه، حرف زدن اون مزاحم ما نیست، حرف زدنش مزاحم ما نیست. پاک 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 شدیم، یهو عزت شیطان میان، الان پاکیم دیگه، نشستیم علکی داریم چای میخوریم بعد از جلسه، زن و بچه و یا مادر پدر معطل، یک ساعت دو ساعت داریم حرف مفت میزنیم. بعد میگه که فلانی زیاد خون، فلانی کم خون، فلانی تو بازار چیکار کرد، غیبت ها شروع میشه، همه چیز باطل میشه. یه پیشکسوتی از رفقای آذری را در مشهد میدیدم، از اون گریه کننده های درجه یک، تا آقا یالا میکرد این آقا که میگفت نسألو که اللهم و ندو گیرا میفتاد، همینجوری که میرفت میگفت الهی آمین، آخر دعا سر کوچه بود، دیدم کجا، میگفت الانه که باطلش کنه شیطون، برم زود در ره. به پای امام حسین نگذار، برنامه ریزی کن، کار امام حسین کار امام حسین، ساعت کار امام حسین، وظیفه من تو دمدستگاه امام حسین چیه، اون کار درست انجام بده، نه اینه که کل وقتم رو بگذارم به بیکاری و بیاری به پای هیئت و به اسم هیئت، بعد از 5 سالم که از زندگی معلومه با این بیاری عقب افتادم، بگم خب ما که عمرمون رو صرف اهل بیت کردیم به این جهت از زندگی عقب افتادیم. نه آقا، به این جهت از زندگی عقب نیفتادی. به من نامه نوشته که چرا مثلا کسی کمک نکرد، کمک نکرد که نکرد، تو کار خودت باید انجام میدادی، از این را من سودی نبردم، مگه آمده بودی از نصرت اهل بیت پول در بیاری؟ پس این نصرت اهل بیت نبوده، دکانداری بوده. بله، حالا یه آقایی هست خطاته، خط می نویسد برای حرمهای حضرت معصومین مثل آقای موحد، استاد فرشیان مینیاتوریسته، طراحیشو می کنه، ولی حضرت عباسی با اینکه پول گرفته و پول بهش میدن، همین آقا اگر بهش بگن بیا میخوایم یک ذریحی بسازیم برای ابو حنیفه، حاضر خط بنویسه؟ 100 میلیارد تومان بدن حاضر بنویسه؟ یک کسی به من گفت فلان آقای مداح مثلا اینقدر بهش دادن گرفته، گفتم خب گرفته شما رو چه سنن به تو چه، یک کسی دیگه داده سله و هدیه اونم گرفته توش، خب چرا میگیرن این؟ پس معلوم میشه برای غیر خداست. گفتم نه، همون مداح رو خودت بدان، اگر شما میگی چقدر بهش دادن که همش هم شایع است، اگر 100 میلیون تومان بهش بدن حاضر یک 5 بیت شعر در متن عمر بخونه؟ میخونه؟ حضرت عباسی میخونه؟ نه. اما من باید به دلم نگاه کنم که اگر روزی گفتن آقا در شبان القاسم آقای سید ابراهیم شب آخر به شما پاکت که نمیده، هیچ، یه چیزی از شما میگیره یا دو تا پس کله شما میزنه. منبر رفتن کتک خوردن داره، باز هم منبر میرم، هیچی بهت نمیدن باز هم منبر میری. یه سوال از خودم بکنم که اهل بیت فرمودن کسی که کربلا بره همه گناهاشو میامرزی، کسی که کربلا بره جهنم نمیره، کسی که کربلا بره برکت میبینه، کسی که کربلا بره وسعت رزق میبینه، کسی که کربلا بره حج واجب براش مینویسن. اگر بگن کسی که کربلا بره گناهاشو نمیامرزیم، کسی که کربلا بره هیچی بهش نمیدیم، بازم من کربلا میرم یا نمیرم؟ میره یا نمیری؟ انشاءالله میره، انشاءالله میره. بگن آقا این چنین نیست، هر قدمی که در اربعین برمیداری یک حج واجب برات مینویسن. بگن آقا هر قدمی که برمیداری هیچی برات نمینویسن. اربعین نمیری کربلا، پیاده نمیری کربلا، اونجا امتحان میشه انسان. پس باید کسی که میخواد ناصر دین الله باشه و مجاهد فی سبیل الله باشه آماده بلا باشه و بعد منت نگذره، منت نگذره. آخ که من چقدر عاشق این سعید ابن عبدالله هم، به به به، صلوات الله علیه، قربونش برم. واقعا این سعید کی بوده؟ 18 تیر را به صورت و سینه گرفت که ابی عبدالله نماز بخونه ظهر عاشورا. سنش 24 سال بوده، موهای صورتش هنوز کامل نشده بوده. 18 تا تیر رو که به سینه گرفت، وقتی فرمود السلام علیکم سعید، افتاد سرش به دامن آقا، نگفت آقا ببینیم چوبای تیر تو سینم و صورت و کف دستام به خاطر شما خوردم، اگر وانمیستادم جلوید این تیرها رو نمیخوردم. اینه گفت؟ نه، یک نفس بیشتر نداشت، چون تیرها توی ششش بود، تو سینش بود، تو ریش بود. گفت ارسی تعنی ابن رسول الله اوفیت وفاکه، راضی شدید؟ امام حسین گریه کرد، فرمود بله که راضی شدم، چی کار میخواستی بکنی؟ کربلا دانشگاه عظیمه، نباید منت بگذاریم، باید آماده باشی که تیر به سینت بخوره، باید آماده باشی در دائره قدس جلال ابدیت، چون فاطمه باید به یم خون بنشینه. مربی تشیع کیه؟ مادر فرهنگ شیعه فاطمه است. فاطمه گفته جوانیت رو در راه امام زمانت بده، جا داره، بازوت رو بده، پهلوت رو بده، جونت رو بده، از من یاد بگیر، بعد شرمنده امامت باش. وقتی همه چیزتو دادی تازه شرمنده باش. من شب آخر گفتم که یا علی یک حاجت دارم از شما. امیرالمومنین با نگرانی پرسید هرچه میخواهید بخواهید، حاجتتون از من چیه؟ گفتم اجعلنی فی حل، من رو حلال کن، بیش از این بر نیامد از من. یه دونه جنین بیشتر نداشتم بذار در راه تو بده، دو تا طرف صورت بیشتر نداشتم سیلی بخورم، الهی بمیرم مادر، یک سینه بیشتر نداشتم بشنم، یک جون بیشتر نداشتم بدم، کاش علی جان هزار جان داشتم میدادم در راه تو. در دائره قدس جلال ابدیت، چون وقتی فاطمه زهرا میگن اجعلنی فی حل، منو حلال کنید، منو تو چی مثلا که منت بگذاریم که امام حسین من در راه تو قدم برداشتم یا گریه کردم یا خرج کردم یا مایه گذاشتم یا عمر گذاشتم؟ من چیم اصلا؟ من که باشم که بران خاطر آتر گذرم؟ لطفا می کندم خاک درش تاج سرم، همین که اجازه دادن من بگم یا حسین، همین که اجازه دادی من چشمم به ذریعه تو روشن بشه، همین که اجازه دادی پای من به راه کربلا و اربعین باز بشه، همین که اجازه دادی من یه جفت کفش بگیرم از ظاهر تو یا از مثلا هیئت تو در بارگاه حریم پور موسی کلیم با عصا می‌بینه، مقراض به احتیاط زنه خادم، ترسم که ببری پر جبریل امین، در درگاهی که جبرئیل خادمه. الان در جلسه پیشین عرض کردم ام سلمه وارد اتاق حضرت زهرا بیت الفاطمه شد، دید بیبی عبایی از پشم شتر بر سرشون کشیدن خوابیدن، نگاه کردید دستاس، مکرر گفتیم دستاس خانه زهرا میشرخد، اون طرف نگاه کردید گهواره حسین خودش داره اینور اونور میره، به قهقرات دوید با رنگ پریده و لرزان خدمت رسول خدا، یا رسول الله یا رسول الله. فرمود چه تو مسلمه؟ گفت آقا رفتم اتاق زهرا چیز عجیبی دیدم. چی دیدی؟ دستاس خودش میچرخید، گهواره خودش میجنبید. فرمود دخترم از بس نماز شب خونده بود، شب از شدت خستگی در حین کار خانه خوابش برده بود. خدا نمیگذاره کار خونه زهرا لنگ بمانه، من و تو باشیم یا نباشیم خدا نمیگذاره کار اهل بیت لنگ بمانه. میکائیل ملک موکل به تمام رزق آفرینش را فرستاده تا دستاس خانه زهرا به چرخاند، و جبرئیل را فرستاده تا گهواره حسین به جنباند. عمو جان وقتی میکائیل و جبرائیل نوکرای توی خونه از زهرا، من تو چی مثلا؟ لذا مواظب باشیم نگیم آقا ما نوکر امام حسینیم، حرفا برای دهان ما خیلی بزرگه، نگیم ما حسینی هستیم. کجا؟ من گاهی مقابل زری اول فس که می ایستم دیدید دیگه از بس سریش خوشگله، از بس اون حرم با صفاست، یه چوری اصلا حرم اول فس، خب اختیار از دستم میره، میگم به ابی انت و امی به نفسی انت، بعد یهو یادم میاد میگم آقا من غلط کردم ببخشید حواسم نبود، از دهنم در رفت. وقتی حسین به تو گفته به نفسی انت، من سد چطور به دهنم بیاد؟ من غلط بر دهنم زیاده. حسین ابن علی به تو گفته ارکب به نفسی انت، سوار شو قربونت برم، من کیه؟ باید آماده یه بلا باشی، البلا للولا، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، بدون منت که یا امام حسین من به خاطر تو حالا چهار تا گناه نکردم، منت داری؟ به خاطر تو مثلا چهار تا معامله ربوی انجام ندادم، منت داری؟ خانم ها بگی یا حضرت زهرا تو ساعت 12 شب تنها موندم، بچه هم بهانه میگرفتن تو خونه منتظر که شوهرم تو هیئت ظرفا رو بشوره یا کارش انجام بده، منت داری؟ هر جا جهاد بود علی بود و ذوالفقار، گریان در انتظار علی بود فاطمه. لذا دختران من، دختر من امروز به من تماس گرفت از خون، گفت بابا یک خانمی دختری همسن سال من با من تماس گرفتن، گفتن به پدرتون بگید ما شوهرامون هیئتی هن و خیلی خوشحالیم که هیئتی هن، خودمون هم عاشق امام حسینیم، خودمون هم هیئتی هستیم، گاهی دیر میان، گاهی واقعا هیئت کار داره و ما تو خونه تحمل میکنیم و میفهمیم باید تحمل بکنیم و میفهمیم این ارزشه، اما گاهی هم خسته میشیم، یه چیز آجا بگن روح در ما بدمد. هر وقت خسته شدی به یادت بیاد از خستگی فاطمه زهرا، هر وقت خسته شدی از زینب به یادت بیاد. از راشون رو گفت داداش تو برو، من بچه بدون دغدغه برو، همه اماناتت رو میبرم تا شام، سالم میبرم، نمیگذارم یه مو از سر بچه، نمیگذارم یه ضربه بهشون بزنن، خودم رو سپر میکنم، تو راحت برو. گفت راحت راحت با خیال راحت برو. خودش از با آبر زلجلال رو گفت سوار شو عزیز دلم. خسته شدی بگو یا زینب کبرا عقیسینی، خسته شدی بگو یا مولاتی یا فاطمه عقیسینی، شوهرت صبح تنبلیش میکنه بلند شه بره، روز یک شنبه باید هیئت ها بیان بیرون، سر صبح باید بره علم آماده کنه، بلنگو آماده کنه، تنبلی تو بهش بگو بلند شو، بلند شو، روز شهادته، تو نوکری، من کنیزم، بلند شو، معطل نکن. یادت بیاد از این که زن زهیر بهش گفت زهیر ابن رسول الله یدعوک، بلند شو، حسین داره صدا میزنه، معطل نکن، لقمه رو بذار. زهیر رفت وارد خیمه جان جان کان عثمانی یا از خیمه که بیرون آمد گفتن صورتش گل انداخته بود از شادی، صورتش سرخ شده بود از شادی، گفت حسینی شده، خیمه من را کنار خیمه ابی عبدالله بزنی. آمد سراغ زنش گفت خدا خیرت بده من راه انداختی، برو کوفه پیش اقوامت و پدر و مادرت و خدا خیرت بده من رو راه انداختی. زنش رو کرد گریه کردن، گفت زهیر تو میری و کشته میشی و شهید میشی، اما یادت بشه باشه من تو رو راه انداختم ها، پیش زهرا و رسول و خدا که رفتی منو یادت نره سفارش من رو. خدایا میشه ما فدای امام حسین بشیم؟ میشه ما از داغ زینب کبرا دغمرگ بشیم؟ سر چه باشد که فدای قدم دوست کنم؟ این متاعیست که هر بی سر و پایی داره. میشه ما کشته بشیم در راه تشیع، در راه ولای امیرالمومنین؟ میدانید که وقتی کسی کشته میشه، شهید میشه، زخمی که میشه، اولین قطره خونش که به زمین بریزه همه گناهش آمرزیده است. خب من با این همه گناه چجوری روم بشه که مثلا بگم که کشته بشم سرم رو حجت ابن الحسن به دامن بگیره؟ اما اگه خونمون در راه تشیع بریزه میشه امام زمان سرمون رو به دامن بگیره؟ مگه باباش سر اسلم غلام ترک رو به دامن نگرفت؟ مگه سر جون رو به دامن نگرفته؟ ها؟ چه اشکالی داره؟ این همه گناهکار و فاسق رو خواستند و خواندند و آدم کردند و بخشیدند، یک شما من که اولین گناهکار نیستم که اینا قبول کرده باشن. پس مجاهد فی سبیل الله یعنی زحمت بکش، یعنی سخت کوش باش، بعد آماده بلا باش هر بلایی برسه. اصلا اینو به شما عرض بکنم، امکان نداره کار برای اهل بیت بدون خونجگری انجام بشه، چون شیطان اون طرفه مرتب چوبله شرق میزه. امکان نداره کار، میری یه پوستر بزنی میبینی یا چسبش نیست، یا مامور شهرداری نمیتونه، شهرداری نمیتونه، اداره برق نمیتونه، اون یکی اینجوری میکنه میبینی یارو اومد دزدید به خاطر پلاستیک بنرش. اصلا کار به اهل برای اهل بیت بدون خونجگری امکان نداره. یا برو دنبال کارت، شب عاشورا گفه قوم هر که ندارد هوای ما باید قدم برون نهد از کربلای ما. یا اگر تو کربلای ما حسین تو زمینه دفاع از حریم ولایت ایستادی سیل خوردن داره. تازه ما که چیزی که ما که زیر سایه امام رضا غرق نعمتیم. شیخ نمر رو چیکار کردن؟ شیخ زکی زکی رو چیکار کردن؟ الان کجاست؟ 6 تا پسر داشت، یه دونه پسر داره. قبر مادرشو بردنش زندان، قبر مادرشو آمدن به بولدوزر خراب کردن، قبر مادرشو شکافتن که چرا 10 میلیون نفر رو شیعه کرده. اونم باید میدانست آقای شیخ زاکی زکی با خبر باش که سر میشه کند دیوارش. هیچ سری به عزیزی سر ابوالفضل نبوده، بوده؟ هیچ سری به سرفرازی سر ابوالفضل نبوده، بوده؟ هیچ سری به سربلندی ابوالفضل نبوده، بوده؟ هیچ پیشانی به مهتابی چهره قمر بنی هاشم نبوده، بوده؟ چجوری سر شکست دیوارش؟ عمود آهنین را. همینه. اینجا اگر حلوایی پخش میکنن پول و شهرت و نمیدونم اینا نیست، حلوای احلا من الاسل. اینجا شبان القاسمه گفت احلا من الاسل، اون سمها را گفت احلا من الاسل. سم زنده زنده، اونم به بدن لطیف یک نوجوان، سم اسب نهیب جنگی بخوره بکوبه او بگه احلا من الاسل، قربونت برم، قربون قد و بالا. چطور قد کشیدی زیر سوم این اسب؟ به حق قاسم ابن الحسن یا رب فرج امام ما را برسان، سلام ما را محضر اعلی حضرت ولیعصر ابلاغ بفرما، قلب نازنینشون را از ما گناهکاران، از ما یاران بیوفا، از ما گرفتاران هوا و دنیا، از صاحب حرمت اون بدن نازنین قاسم، الهی بمیرم چقدر دلم میسوزه. سر قاسم رو به دامن گرفت، گفت چقدر سخت است بر عمویی مثل من که مرا بخوانی نتوانم بیام، حالا هم که آمدم مرهمی برای تو نده، میزنی تو دست و پا، من دست و پا گم کردم. به حق قاسم ابن الحسن نوجوانان ما و جوانان ما را از اعوان و انصار امام از قرار بده. به حق قاسم ابن الحسن توفیق زیارت ابی عبدالله رو با عافیت و سلامت و معرفت به زودی نصیب همه این جمع بگرده. به حق قاسم ابن الحسن و اون فشاری که بدنش خورد، ما را امشب در این خیمه قاسم ابن الحسن از عذاب قبر معاف بدار. حدیث داریم کمتر مؤمنیست که عذاب قبر نبیند، کمتر مؤمنیست. به آبروی قاسم ابن الحسن آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریز. به حق بابای قاسم، بابای کریم قاسم، بیا کرامت کن امشب، پدران ما را غریق رحمت بفرما. به سوز دل مادر قاسم، آخ آخ، که نگاه بکنه تو خیمه ببینه ابی عبدالله قاسم رو به سینه چسبانیده، پاهای این آقازاده روی زمین داره کشیده میشه. به زنان و دختران ما صبر و استقامت در راه امام حسین و عزای امام حسین و اقامه عزا و اقامه شعائر و یاری امام عصر کرامت بفرمایید.